ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيبه وصفيه وسفيره ونسيه وعلى آله أمناء الله وأوصيائه وحجته وخلفائه وأيدة علمه. فلا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا فقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أو آبات مقطعه فيها طويلا. سخن در ادب و آداب زیارات بود. هر زیارت به نیابت در هر دو قسم یعنی این که ما نیابت بکنیم و از مؤمنی و مؤمنینی و مؤمناتی یا از سوی اولیاء خدا به نیابت به زیارت برویم
یا اینکه کسی رو به نیابت خودمون به زیارت بفرستیم. گفتیم هر دو ستوده است، هر دو شایسته است و هر دو کارگوش هاست و بسیار عالی است. از این گذشتیم. سخنی که امشب هست این است که زیارت تک تک 14 معصوم بسیار مغتنم است. پاداش های عجیب و غریب و شگفت و بسیار 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 فراوان در حدی که موجب حیرت آدمی است، اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین برای هر یکی از زیارات 14 معصوم ذکر فرمودن. نسبت به خود حضرت ختمی مرتبت پیامبر معظم مکرم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، خود فرموده است در حدیثی که عامه و خاصه نقل کردند: من زارنی بعد مماتی او وفاتی که من زارنی فی حیاتی. کسی که قبر مرا زیارت کند، پیامبر فرموده است، از پس از مرگ من مانند کسی است که در هنگام زنده بودنم مرا زیارت کرده است. زیارت امیرالمؤمنین، زیارت سید الشهدا و زیارت اهل بیت، زیارت حضرت رضا، الف الف حجتن مقبوله. فراوان در این زیارات آمده است که کسی که امامی را زیارت می کند، یکی از این 14 معصوم را، غفر له، آمرزیده شود. یا در روایت دیگری وجبت له الجنه، بهش مر او را واجب می شود. البته همه اینها مشروط است به عارفن به حقه، که امام را معرفت داشته باشد حق امام را. حق امام هم همین است که وقتی امام را زیارت می کند معتقد باشد که او مفترض و طاعه است بر جمیع خلق، یعنی اطاعت اون امام بر تمامی آفرینش، بر آدمیان، پریان، فرشتگان و همگان، بر ذره ذره عالم وجود اطاعت آن حضرت واجب است تکوینن و تشریعن. تا به اینجا. خب زیارت هر یک از 14 معصوم مغتنم، زیارت هر یک از 14 معصوم توفیق عظیم و بسیار بسیار برکت خیز و مغفرت آمیز برای هر مؤمنی و هر مؤمنی. و می سزد که مؤمنین در شبهای قدر که شبهای تقدیر انسان هم هست، بسیار بسیار از حضرت حق تمنا کنیم، طلب کنیم ملتمسانه که خدایا روزی ما بکن در دنیا زیارتشان را و در آخرت شفاعتشان را. اللهم ارزقنا زیارت الحسین. فراوان دعا کنیم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبی یک، ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمه و المشاهد الشریفه الی آخر. تمنا کنیم که خدا توفیق زیارت بدهد. این به جای خود. اما پس از 14 معصوم عده‌ای هستند از اولیا، عده‌ای هستند از انبیا، عده‌ای هستند از امامزادگان خجسته که زیارت هر یک از اونها غنیمت است.
ردیف اولی که بخواهیم ذکر بکنیم زیارت انبیاء اعظام. مثلا فرض فرمایید در ایران از انبیایی که در نبوتشون شکی نیست، قبر جناب دانیال در توش ایران است و فضل جناب حیقوق نبی از انبیاء بنی اسرائیل در سیسترخان همدان است. دو سه تا قبر ما در تخت فولاد اصفهان داریم که مشهور است اینها قبر انبیاء است. در وادی سلام نجف قبر جناب هود هست و قبر جناب صالح در همان ابتدای وادی سلام است. در فلسطین قبر جناب خلیل الرحمن هست، قبر ابراهیم هست، قبر اسحاق هست، قبر جناب یعقوب هست و قبر جناب یوسف. حالا کل حال هر جایی که ثابت شد که اینجا قبر یک پیغمبری است، زیارت قبر اون پیغمبر حضرت مقتنم نجف مشرف میشید، غفلت نکنم و نکنید از زیارت جناب هود و جناب صالح. خیلی هم راحته، یعنی فاصله تو حرم امیر المومنین شاید یک کیلومتر، حتما به زیارت اون دو بزرگوار تشریف ببرید. دو قبر بسیار در دسترس هستن و زیارتشون آسان است، قبر جناب آدم ابوالبشر و قبر جناب نوح نبی الله است که درست در داخل ضریح امیر المومنین است. السلام علیکم یا امیر المومنین و علی زشیعک آدم و نوح. هم آدم و هم نوح در همین نجف در داخل ضریح امیر المومنین در جوار مولا و در کنار حضرت شیر خدا داشتند. و وقتی که امیر المومنین رو در نجف زیارت می کنید، سلامی هم به نوح بفرستید، سلام و درودی هم به جناب آدم ابوالبشر که جد امیر ماست. زیارت انبیا بسیار بسیار خوب و برکت خیزه. از انبیا بخواهیم که در مسیر توحید ثابت قدم باشیم. ممکنه هر یک از انبیا رو که زیارت میکنیم از اون پیغمبر متناسب تو اونا که اون پیغمبر چیزی بخواهیم، تو در درگاه خدا شفیع بشه و برای ما از خدای متعال یکی از نعمتهای آخرت و دنیا و نعمتهای ایمانی رو بخواهد. این بسیار شایسته است. بعد از انبیا یک عده هستند از اقرباء پیغمبر اکرم که اونها هم خیلی عالی مقامند و پیش خدا خیلی وجیهند و زیارتشون مستحب است و نباید غافل شد از زیارت اونها. از جمله کسانی که این چنین محسوب می شوند قبر جناب حمزه سید الشهدا در احد است. مستحضر است که فاطمه زهرا سلام الله علیها حتی بعد از پیغمبر اکرم با اون رنجوری و دلاسردگی و غمگینی و غربتی که داشتن، دوشنبه ها از مدینه تا احد پیاده می رفتن به زیارت قبر عمویشان حمزه سید الشهدا. حالا مشرف شدید مدینه، حتما قدر بدانید زیارت جناب حمزه رو. و کاروان های حج زیارت البته در مدتی که در مدینه هستید یک مرتبه می برند احد، ولی شما هر روز تو کنار بقی یه از ماشین های هستن و تاکسی های هستن داد می زنن که زیارت زیارت زیارت. اینها پنج ریال به کل عربستان یا ده ریال می گیرن و شما سوار ماشین کنید که بکنید یه مرتبه شما رو می برند مسجد قبا دو رکعت نماز اونجا بخوانید، احد می برند و مسجد سبعه می برند. هر سال پنج تا خیمه، یعنی با یه هزینه به مثلا این در مدام ریال چنده و در داستان پونزه از آسان هر روز میتونید برید به زیارت حمزه سید فردا کلش هم مثلا یک ساعت طول نمیکشه. در زیارت حضرت حمزه زیارت نامه مأثوری که وارد شده وقتی میخوانید بیشترین بهره ما ظاهرا از زیارت حضرت حمزه غفران گناهان ماست و در زیارت ایشون تأکید میکنید که ما با گناه آمده ایم و سنگین بار آمده ام و آلوده ام و اینها و شما در پیش خدا آبرومندی ای سید شهدا ای حمزه اسد الله و اسد الرسول، از خدا بخواه که گناهان من آمرزیده شود. و علاوه بر جناب حمزه زیارت شهدا احد در بقیع هم قبور مسحری هست بعد از قبور ائمه معصومین، قبر جناب ابراهیم پسر پیغمبر هست، قبر 10 نفر از باقی مانده شهدای احد هستن زخمی بودن یا اگر کشته شده بودن جنازه شون رو خانواده‌ها اینا آوردن و در احد دفن کردن. قبر آتیکه و صفیه عمه‌های پیغمبر هست و در کنار آتیکه و صفیه قبر جناب ام البنین سلام الله علیها مادر حضرت عبدالله است. زیارت هر یک از اینها مقتنم است. مرحوم آقای اشتقدس کهنی رضوان الله تعالی علیه در مفاصیح هم ذکر کرده است که مبادا غافل باشی از زیارت قبور خجسته‌ای که در احد هست، مثل قبر جناب ابراهیم پسر پیغمبر یا قبر جناب عثمان بن مظعون در میانه قبرستان بقیع هست. سنیان گمان می‌کنند که این قبر عثمان بن عفان خلیفه سومی آنان است. باری که این قبری که الان وسط بقیع هست ظاهرا قبر عثمان بن مظعون است، از اصحاب بزرگ پیغمبر که بسیار زاهد و عابد بوده و امیرالمومنین علیه السلام به او علاقه فراوانی داشتند. اون خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود و کان لی فیما مضاعف برادری داشتن در گذشته روزگاران که این چنین صفات حمیده ای داشت. تاریخین نهج البلاغه میگویند ظاهرا ناظر به همین عثمان بن مظعون است که اولین کسی بود که در بقیع بربر دفن شد. از مدینه که بگذاریم و از اصحاب رسول خدا در این حرف میانیم به جاهای دیگر. بسیاری از اصحاب رسول خدا هستند که خیلی زیارتشون مقتنمه، مثل جناب سلمان سلام الله علیه در مدائن، قبر جناب عبیزر در ربزه، قبر جناب عمار در رفه که الان در دست دائف هست که به دست ایران یک مقبره و حرم بسیار بزرگ با جلالت زیبا فاخر ساخته شد برای جناب عمار یاسر و جناب اویس فرانی که متاسفانه به دست داعشیان کاملا تخریب شد و با خاک در رفته برابر شد و نابود کردند. البته دوره اینها دوره رو به پایان است. دو مرتبه این سالا آبادان خواهد شد. اگر روزگاری گذرتون به رکه افتاد بالاتر از حرم میتوانید قبر جناب عمار رو زیارت کنید. من به خودم دو سه باری رفتم، بسیار پر روح اون فضا کن رفته. همون سرزمین سکین است که جنگ سکین در اونجا اتفاق افتاده. امیرالمومنین بیش از 110 روز تو همین بیابون بودند و جنگیدند. 70 نفر از اصحاب امیرالمومنین اینجا شهید شدند و اونجا دفنند، مثل جناب عمار، هاشم مرغال و فراوان. همچنان که بیشتر هم عرض کردیم قبل جناب یحیی زکریا در مسجد جامع حلب است. قبر سر جناب یحیی در مسجد اموی دمشق است. همه اینها مقتنم زیارت. ولی جدای از این انبیا و از اولیا و از اصحاب ائمه، یکی از نکات مهم در بحث زیارت که قطع فرمایید این شب عرض میکنم زیارت امامزادگان است. بزرگانی را از اهل سیر و سلوک و از اهل معنا ما دیده ایم و درک کرده ایم که اینها تأکید داشتن این رحمت شدگان، این مردان خدا و می فرمودن که یکی از کارگشاترین مسائل و اعمال در سیر سلوک که انسان به جلو ببره در مسیر قرب الالله و هم گرفتگاه کارهای مادیست بالاتر از مادی در معنویت دو آدمی رو پیشون برد و حتی در این که انسان به امام عصر نزدیک بشود، زیارت قبور امامزادگان است. از فرزندان ائمه، البته فرزندان ائمه هم صداقات گوناگون دارن، درجات گوناگون دارن، همشون از جهت قرب به ائمه و از جهت سطح معنویت و فراز و ثوابی که اصلا یکسان نیستن. یکی ایده از امام صادقان بسیار در اوجن و جلیل القدرن و حتی زیارات مشهوره از خود اهل بیت رسیده برای زیارت آنها، مثل قمر الهاشمی مولانا و سیدنا حضرت ابوالفضل روحی له الفدا سلام الله علیه حضرت ابوالفضل امامزاده میگه در کربلا، مانند جناب سید محمد پسر امام هادی در دوشه در نزدیکی سامرا. حضرت سید محمد برادر بزرگ امام هادی هستند و به یک معنا ایشون پیشمرگ امام هادی شده و جان فدای امام هادی شده. چون برادر بزرگتر بودن درست پسر امام هادی و برادر امام عسکری، چون بزرگتر از امام عسکری بودن دستگاه خلافت بنی العباس ایشون رو مجنون کرد به هوای اینکه امام بعدی رو بره میکشه و ایشون پیشمرگ در حضرت امام عسکری شد. و آنقدر از این موقعات بودن که وقتی که ایشون رو میکشتن بدن نازنین ایشون جوان بود و از دنیا رفته بودن، امام هادی ایستاده بودن، پدرشون بدن جوانشون رو میکشتن برای غسل مسجد و امام عسکری هم ایستاده بودن که برادرشون بود. آنقدر این مصیبت در امام عسکری سخت آمد که امام عسکری در پیش چشم پدر امامشون یقه خودشون را از شدت مصیبت چاک دادن. حضرت امامزاده سید محمد ابن الامام الهادی در دجیل که کرامات ایشون هم مشهور در عراق، شما اگر مشرف بدید حرم ایشون می‌بینید که همیشه کنار حرم ایشون یه گله گوسفند هست و یه عده قصاب که مرتب گوسفند می‌زنن زمین رو صید می‌کنن. از بس مردم نذر ایشون می‌کنن که گوسفند بکشن، همیشون جای گله آماده است و مرتب گوسفند می‌کشن و گوسفندگیری میدن به فقیر و غیر فقیر میدن. اینجوری خیلی برای خود ما مجرب بوده که گیری کردیم نذر کردیم فراورده شده و رفتیم اونجا. جناب سید محمد پسر امام هادی برهم محدث قمی می‌فرماید از قبوری که از امامزادگان ثابت شده از هم عظمت قبرشون، هم اینکه این قبر همینجاست و نه جای دیگر، بعد جناب حضرت فاطمه بنت مصعب مزعفر کریمه اهل بیت حضرت معصومه است. واقعا من وقتی به نام حضرت معصومه میرسم میمانم که چطوری میشه برای این مردم ایران باز کرد و گفت که حقیقت زیارت قبر حضرت معصومه چیست. آدمی که شما قبولش دارید که اگر بگه او رو به راستگی قبول دارید، میگفت میدیدم در عالم مشاهده که حرم حضرت معصومه است مشغول زیارتم، در بالا سر نگاه کردم، بالا سر توی زرین دیدم حضرت زهرا نشستن و در کنارشون حضرت معصومه و حضرت زهرا با دو دست خودشون عصایا را میریختن به سر روبار حضرت معصومه. شنیده این قصه ای رو که پدر مرحوم آیت الله عظما مرعکی ظاهرا مدتها متوسل بودند و ذکر را گفته بودند و ضردی که بدانند و پی ببرند به این که قبر حضرت سیده کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها کجاست. و بعد از چله ای و روزگاری برای ایشون این مطلب واضح میشه که ایشون گفته میشود که قبر حضرت زهرا قرار است مخفی بماند، اما تمام برکاتی که باید به شیعه در زیارت قبر حضرت زهرا میرسیده از قبر حضرت فاطمه معصومه به شیعه میرسد. و کسی تا قم ساکن نباشه و تا قم مکرر نرفته باشه و خودش نکشیده باشه این مطلب رو متوجه نمیشود که چه خبره در زیارت حضرت معصومه. جالب این است که در زیارت حضرت معصومه اهل بیت فرمودن که در قم حرمی از ما اهل بیت است، حرم کل ما اهل بیته. یعنی اگه امام رضا رو میخواید زیارت کنید تو حرم حضرت معصومه زیارت کنید. شما برای آقای انسالله برگزنید رازیست که در متن زیارت حضرت معصومه تو حرم حضرت معصومه نمیدید السلام علی رسول الله، السلام مثلا علی ابی جعفر الباقر، میگید السلام علیک یا رسول الله. یعنی در حرم حضرت معصومه همه ائمه رو به سجده کتاب سلام میکنه، چون فرمودن اینجا حرم کل ما اهل بیته. حضرت رضا فرمود هر کس خواهرم معصومه رو زیارت کند در قم میگه که منو زیارت کرده، همون ثواب همون پاداش. کسی که معصومه رو زیارت کند وجبت له الجنه. مرحوم آیت الله عظما رشی فرمودن بعد از اینکه از نجف آمدم و در قم ساکن بودم سالیانی گذشت، دخترم عروسوار شد، خواستگار براش آمده بود و باید عروسش میکردم، دستم مشغول درس و بحث و اینها، دستم خالی خالی، حالا دخترم باید عروس بکنم، هیچی ندارم برای جهیزی و برای مخارج ازدواجش. یه روز آمدن حرم حضرت معصومه جلو کردن به بیبی که بیبی ما به شما پناه آوردیم اونجا ساکن شدیم حالا من سید و مجتهد یا مثلا مرجع برن به کی رو بزنن برای اولیات ازدواج دخترم مونده خیلی خلاصه دلم شکست با دل شکستگی جلو کردن از بیبی آمدن منزل منزل ایشون خیلی نزدیکی به حرم بود خواستم فاصلش از اینجا تا مثلا این دارایی و حضرت معصومه نشستن صورت یه خانم جوانی خیلی همچنین باقر و زرد رو حالت مثلا مریض باشن و بعد به من فرمودن که چهار چرا از ما جلو کردی؟ تو از روزی که وارد این شهر شدی مورد عنایت من بودی تو چیزی دخترت هم درست میکنی؟ تو نیست که چرا جلو کردی تو از ما ناراحتی؟ از توها بیدار شدن جدیدم و جدیدم به طرف حرم رفتم کلی اصفایی کردم دریستم تو دیگه درشتی من مثلا جسارت کردم و کلسات عروسی دخترم من حیث الله احدثه از خود رسید و خیلی عالی خلاصه از کلیت هم از من نمیخوام شعر بخوانم یا الا انتا حرمی زهره بیدار برای احدثه سلوک حتی که از بهترین جاها برای عبادت، برای تحجد، برای تعبد، برای درک از اسفار، درک از اوراق خود حرم حضرت معصوم است. اما سردری که در حرم حضرت معصوم داخل اون زری فقط حضرت معصوم درک نیستن. چندین نفر از دختران و بزرگ ائمه توی همون زری حضرت نهد. در قوم ما بسیار از امامزادگان واجب و تعظیم رو داریم. حضرت موسی مبارک نبی امام رضا جد سلام سادات رضوی در قوم دفنن و خیلی مرحوم محدث قومی علیه الرحمه میفرماید از امامزادگانی که باز خود تعظیمند و عظیم الشأنند و مسلم قبرشون اونجاست و زیارتشون بسیار پربرکت جناب عبدالعظیم حسنی در ری هست که منظار عبدالعظیم در ری که منظار حسین به کربلا خیلی یکی از این جوان ها یا دیگه آقا کار معافی من جور نیست یا پدرم اجازه نمیده برم کربلا در یک دلیل مثلا دانشگاه چنین چنان نمیتونم برم کربلا همه صبر به هم گریه میکنه چه کنم کاری نداره سوار قطار بفرست آروس بفرست و برو حضرت عبدالعظیم از این خیلی حال هوا و هواپرستی برید دنیا رو دور بزنی مثلا برید عراق ها تو دیگه اگه برای خدا میخوایی بری کربلا امامان تو فرمودن هر کسی بره عبدالعظیم زیارت کنه دقیقا نسی نگرفتی کربلا دقیقا ها بعد برای آقایان و فضلا و طلاب از می کنند یک وقت دست تنزیله که میگیم منظار عبدالعظیم دره که منظار الحسین هم که ما عبدالعظیم حسنی رو زیارت کنه مثل این است که امام حسین زیارت کنه این مرحله است یه مرحله بالاتره وقتی سراغ امام هادی در سامرا امام می فرمان کجا بودی از کجا میاد تو که اهل ری میگه بله آقا اینجا چجا میکنی خب آقا آمدم عراق رفتن کربلا امام فرمان که این را آمدی تو که اهل ری میرفت زیارت عبدالعظیم همون بود که کربلا رفته بودی اما ما باور نمی کنیم ها یعنی چی؟ یعنی اون ده میلیون جمعیت که در ایران هستن این گفت آقای خودمون آن ممانیتون مقیداتون باور نمی کنن در باورتون نمی گنجه که زیارت عبدالعظیم در کربلا زیارت امام حسینه بلا به نیم ساعت می کنه بره شهر ری و زیارت کنه عبدالعظیم ما یه مرتبه اینجوری کنیم که این اتوبوس سوار که بریم فقط به قصد عبدالعظیم زیارت کنی و باید گردی از مشهد شده مثل اینکه ما یه مسئله کرده داره و بعد جالب اینه که زیارت عبدالعظیم و دیدن یار یه کرشمه بکن حاصل میشه. چرا؟ خود شما نه تنها حضرت عبدالعظیم رو زیارت میکنید، در حرم حضرت عبدالعظیم قبل از اینکه حضرت عبدالعظیم در اون نقطه دفن بشوند شما به حمزه پسر موسی بن جعفر اونجا دفنند، که خود حضرت عبدالعظیم که تشریف آورده بودن اینجا و مخدومانه میزیستند گاهی نیمشب میآمدند به زیارت همین حمزه بن موسی بن جعفر. و در کنار باز این دو بزرگوار پسر امام سجاد هم اونجا دفن است. یعنی سه امام زاده بزرگوار رو شما در یک ساعت در نیم ساعت میتوانید زیارت کنید. تأکید میکنم هم زیر طلوع اهل معنا فرمودند که غافل نشوید از زیارت امام زادگان که بسی راه گشاست و شما رو بسیار بسیار جلو میبرد. وقتی من هم کمه یه نوشه دیگری از همین امامزادگان عرض بکنی تا فرداش در برد تکنید تو بهتر بگیم. از امامزادگان عظیم القدر و واجب و تکریم در ایران جناب احمد ابن موسی که موسوم در ایران به شاه شراف اصلی حضرت رضا در شیراز هست و باز در کنار ایشون در همون حرم و در همون حوالی دو نفر از برادران ایشون که اونها هم شهید شدن، یعنی جناب حسین ابن موسی قبرشون در شیراز است. و البته میدونیم که قصه این بزرگواران این است که بعد از اینکه حضرت رضا به مرگ آمده بودند یکی از برادران حضرت رضا جمله جناب احمد جناب حسین اونها به راه افتادن از مدینه بیان به امام رضا ملحق بشن. سپاه عباسی نزدیکی شیراز راه رو بر اینها گرفت، با اینها جنگید، این امامزادگان رو تار و مار کرد و جناب احمد بن موسی از اون صحنه جنگ خلاصه آواره شدن، مقدس مخفی بودن تا همینجا به شهادت رسیدن. خیلی این آقا زاده و آقا حضرت احمد بن موسی خیلی دلیل و قدر است، از اون امامزادگان است که معرفت الامام به تمام بوده، یه آدم بسیار خاصی است. در احوالات اون نوشتن کان زاهدن عابدن فقیها، اهل رضا نوشتن اگر ملاحظه فرمید یک شیرین کاری خیلی عجیب و غریبی هم داره که فتنه واقعیه پیش آمد. یکیسی از وکلای حضرت موسی بن جعفر به نام علی بن ابی حمزه بطانی به خاطر 30,000 دینار امامت حضرت رضا رو اعتراف نکرد، چون فقیه بود، به قول ما بود آیت الله بود، سند بزرگی بود در بین شیعه و وکیل حضرت هم بود، پولش اسمش رو گرفت اعتراف به امامت حضرت رضا نکرد. اگر اعتراف میکرد باید پولا رو میداد به امام رضا، باعث شد که شیعیان در موسی بن جعفر مدتی در امامت حضرت رضا دودل باشن، دور بکنن. این فتنه عجیبی به وجود آورد علی بن ابی حمزه. تو این اوضاع یه عده از شیعیان بلند شدن آمدن رفتن منزل جناب احمد بن موسی برادر امام رضا و عرض تسلیت کردن اونها شهادت حضرت موسی بن جعفر رو، گفتن ما آقا آمدیم با شما بیعت کنیم که شما امام و ولی امر ما و خلیفه خدا هستید و صاحب ما، آمدیم بیعت کنیم شما فرمان مانعی نداره. بیعت کردن رو بعد فرمان خب حالا من ولی امر شما یا امام شما منم، خلیفه رسول خدا منم. گفتن بله، پس من واجب الاطاعه هستم، ساعت من به شما واجب رو گفتم داره. پس این فکران چیز چه داریم؟ کجا داریم گفتون بالا من دیگه چه بکن؟ آمدم دو عمر آور در خونه امام رضا، گفت این آقا امام بنده هم و امام شما و ولی امر شما. اگه شما من رو رمون بدید این آقا امامه. این پس متوازه. افسوس باید خود که مثلا ما بلندشون بریم مثلا شیراز، خود از شیراز و وضع بیمتارش به مثلا زیارت فلان شاعر یا فلان عدیب، حالا من به اونا کاری ندارم، الان نمیخوام به پردازم به این حرف ها. دقیق میفرمایید ما غافل باشیم از اینکه برادر حضرت رضا اون هم در اون درجه معرفت و عظمت قدر، یعنی جناب احمد بن موسی یا حسین بن موسی اونجا هم. من باور بفرمید فرصت دست نداده وای به ذهن هم میرسه که بلند کنم مثلا برم 10 روز 12 روز 40 روز چند تو قرم ایشون بمانم بگم آقا شما برادر سلطان و برادر ولی و صاحب نعمت مایی، تشکون ما رو پر کن بریم. خیلی از ما قبلا میشون شب آینده انشاءالله اگر فرصت شد راجعه مختنم دانستن زیارت امامزادگان و آداب زیارت امامزادگان صحبت خواهیم کرد. خدا را تو را سوگن میدهیم به حقیقت قرآن، به حقیقت لیلت القدر، به کاف آیا انسان، به حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم، به حقیقت سبع المثانی، به حقیقت سوره فتح، به حقیقت روح بلند امیر المؤمنین، به حقیقت مولانا صاحب الامر و الزمان، یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل لوليک الفرج و العافیت و النصر مدت و عمره الشریف و اجعل ذنوبنا به مغفورا، اعمالنا به مقبولا، حوائجنا به مغزیه، همومنا به مکفیه، امواتنا به مرحومه و اجعلنا به من السعداء فی لیلت القدر. صلوات بکرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و امناء الله. سخن در اصال حمیده و کمالات حضرت ولی است ارواح ما له الفدا بود. گفتیم حضرتشون اعبد الناس است، حضرتشون اعلم الناس است، اکرم الناس است، اسفل الناس است. اینها را از کردیم تا رسیدیم به این که اعلم الناس است. این که بگیم امام از آدم ترین مردمانه از کلمه غلطی است، چون اصلا قابل مقایسه نیست علم امام از با علم بنی آدم. در جلسه پیشین عرض کردیم که علوم بشری علوم تجربی است، علوم ریاضی است و علوم انسانی است و در همه این رشته های علوم بشر ولو جهت ها کرده، تلاش ها کرده، عمق اقیانوس ها رو برو رفته و غور کرده و به شهرتان ها راهی پیدا کرده و دل هر ذره را شکافته و در تکنولوژی و در الکترونیک واقعا فکرت های چشمگیری داشته، در فراز آسمان می رود و می آید و با نهایت شتاب و این هم به شتاب عجیبی در پیش رفته. اما یکی از مردم ساده و دور از آبادی تحقیق هست، ولی چند کسانی که خود در یک رشته از این علوم در هر رشته بسی کاویده اند و مطلب دیده اند، مطالعه کرده اند، سنجیده اند، خود اهل تحقیق هست، می دانند که بشر هنوز در آغاز راه هست و هزاران هزار هزار سؤال بی پاسخ در افق دید بشر هنوز هست که جوابی نیافته است. و بشر گرچه که در اوج دانش خویش در این عرض به سر میبرد، در این حال به یک معنا تا به دانش رسید دانش من که به دانستنی که نادان است. خودت احساس میکنه که هزاران هزار معمای لاینحل هست، چون علم بشر علم آزمون خطاست، علم تجربه است و علم بهبی و لدنی نیست، حتی پس پرده گفتگوی من و تو گفتیم اونشتر عرض کردیم. و آنچه که در روایات ما هست امام ما و امام و خلیفه پیغمبر این چنین نیست که فقط یک عده از مسائل حلال و حرام از خمس و زکات و صلات و معاملات و داد و ستد و فقط واجب و حرام و مستحب و صحیح و باطل را بداند، احکام وضعی و احکام تکلیفیه را بداند، فقط بسیار فراتر از این هاست. در روایات ما فرمودن کل ما یحتاج و ناس الى یوم قیامت، هر سالی و هر نیازی را که مردم تا روز قیامت داشته باشند فل امام یعلمه، امام میداند. هیچ نکته ای نیست که امام نداند، هیچ علمی نیست که امام نداند. اگر در یک علم، در یک سؤال، در یک نکته شخصی جهل باشه باشه ما امام است. تمام علوم را در تمام رشته ها در تمام فنون او میداند، به تمام میداند، به اوج میداند، نه در این حد اطلاع، در حق حقیقت مطلب او علوم را میداند. نسبت به السنه و زبان ها امام کسی است که تمام زبان های مردم دنیا را میداند. البته بسیاری جوان ها رو نمیشناسن. یعنی الان اگر در اینجا بگیم یک اشارتی در این چه عزیزان بگیم آقا شما چند تا زبان میتوانی بشمارید؟ ممکنه بگه آقا انگلیسی، فرانسوی، مثلا چینی، افریقایی، سعودی، عربی، فارسی، مثلا اسپانیایی و چند تا زبان رو بگیم، آلمانی، روسی بگیم. اما چند تا زبان در دنیا وجود داره؟ مجله یونسکو، مجله یونسکو فقط در دنیا هر ماه به 700 زبان دنیا منتشر میشه، به 700 زبان، به 700 زبان. بعضی گفتن زبان‌های در دنیا که الان هست بیش از 2000. نه لحجه، ببینید الان فارسی یک زبانه، یکی به لحجه مشهدی صحبت میکنه، یکی تهرانی، یکی اصفهانی، یکی کاتونی زیادی، اما جوهره کلام همون فارسی است. لحجه تفاوت میکنه. زبان از 2000 زبانه. امام کسی است که فصل الخطاب در نزد اوست، یعنی تمام زبانهای همه عالم را هم میداند، هم میتواند صحبت کند، نیتیز یعنی مثل خود اون شخص و به تمام لحجه های عالم. کسی از اصحاب امام صادق میگه رفتم خدمت حضرت، میدن یه جا از اهل هند آمدن، اونا هندی رو هم میپرسند و آقا هندی رو یک رواق میزید پرسند شد ما درستن گفتم آقا شما خیلی نرفتی شما هندی از کجا؟ این ضعیف بود ایمان بوده دیگه، نمیدانست اصلا امامت رو نفهمیدی. نه تنها زبان آدمیان را و لحجه های اونها رو میداند و صحبت میکند، زبان پرندگان و وحوش و حیوانات رو میداند، هم نکته نانگفته داند، هم نامه نانوشته خواند. این قرآنه که قرآن میگوید ما به سلیمان آموختیم علمناه و منطقه خیر، زبان حیوانات رو و پرندگان رو ببخشید به او آموختیم. قرآن میگه که سلیمان با هدهد صحبت میکرد، خب این هدهد کجا رفته؟ من نمیبینمش، اگر بیاد تنبیهش میکنم نزه بهش میکنم. بعد که آمد گفت کجا رفته بودی؟ عبرت بهشی؟ گفت امی وجدت امرأتا تملکهم فکر سبع به نبع امی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شی فلاها عرفن عظیم. با حیوانات صحبت میکرد، با اجنه صحبت میکرد، با وحوش صحبت میکرد. ائمه ما فرمودن ما زبان حیوانات رو میدانیم و امروز این تازه داره ثابت میکنه که آقا والها زبان دارن، همین دلفین ها زبان دارن، همه حیوانات زبان خودشون رو دارن. البته که ما نمیدانیم، در ما جاهلیم فکر میکنیم که اینا همینجوری هم مثلا بساکتن، با خودشون زبان خودشون رو دارن، به لحجه خودشون، به صدای خودشون، به آوای خودشون زبان خودشون دارن و سخن میگن و با امام هم گاهی صحبت میکنن. حالا مفصل این مثل کلی روایت داریم که گاهی برخی از حیوانات و پرندگان آمدن با امام صحبت کردن و یکی که دیده مثلا دو تا پرنده آمدن نشستن با امام صحبت میکنن، یا ماری آمده و در وقت از حادث رو گرگی آمده و امام هم جواب دادن. آقا چی گفتی که این مفصل؟ پس امام یک کسیست که تمام دانش‌ها و فناوری‌ها و علومی را که بشر می‌داند، بشر خیلی ها که غلطه، همین باید یک مدتی 60 سال، 50 سال یک متدی رو، یک روشی رو، یک داروی رو استفاده کرده، برای 60 سال فهمیده غلط کرده، اشتباه کرده، نه عوضی بوده از این خوبان. او صحیحش و اصحش و امام عالم به همه اونهاست، به همه زبان هاست، به همه دانش هاست. این که در علوم بشریست، این که در علوم مادیست، این در تکنولوژیست، این در فناوریست، اینا باید بماند. یه فرده بالاترش چیست؟ فرده بالاترش چیه؟ که ما علمهای زمینیست، علمهای جهانیست، علم بالاتر علم الهیست، علم به مدع و معرفت و مدع و معاده، علم بالاتر علم به اسماء الله، علم به اسم اعظمه، علم به آسمان ها. امیرالمومنین فرمود من به راه های آسمان ها آشناترم از راه های زمین. اصل علم الهی از کجا گفتیم؟ و علم الآدم الاسماء کلها، خداوند علم الاسماء را، علم به اسماء حسنا را به آدم آموخت. اون علمی که به آدم آموخت از آدم نه به حابیل رسیده نه به قابیل. به چی رسیده؟ به کیس خدت الله وسیل آدم پسر سوم. و اونها در سینه نگه میداشته و به هر کس نگفته حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست، منتقل که به سینه به سینه تمیل رسد به جناب نور. اینا می شود علوم اولین. دقت کنید که علوم اولین رو بحث بکنم. یکی علومی بوده علم الاسما در سینه نور، بعد جناب ابراهیم آمده. حاصل علوم ابراهیم اسماء اللهی که ابراهیم داشته، وقتی ابراهیم رو در آتش افکندن ابراهیم خدای را به یک اسامی خواند و دعایی خواند که آتش در او گلستان شد. یا الله و یا احد و یا سند و یا من لم یرد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نجنی من الله. بعد از ابراهیم علوم یسمی اسحاق بوده، بعد از سینه یوسف بوده که قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف اشارت فرموده است که ما حکمتی به یوسف دادیم و علمناه من تأویل الاحادیث. این بچه از علومه. تمیرسیم به جناب داوود. داوود زبوری داشته که یک کتاب آسمانی است، کتابی است که این و آن ننوشتن، خود ننوشته، حاصل رحم و تبخون و تفکر و تخیل او نیست، علمی است که از خدا آمده مستقیم در زبور نهفته بوده. زبور رو که داوود میخواند پرندگان میآمدند در کنار کوه ها تا به آوای او گوش بدن، نه که دنبال آواز بودن. اون مطالب و اون مناجات ها هم بوده، جایی که هست رو میکنه که خب حالا صدای خیلی خوشگل میده که پرندگان برای صدای خوش میآمدن، بچه دور از آوازش میشنیده. بعد از اون جناب موسی است. موسی کلیم الله است. جناب موسی قرآن میفرماید که ما به او الواح رو دادیم. در طور. الواح چی هست؟ آیا الواح همون تورات هست یا نیستن؟ این اختلاف دیگه مفسرین. اولا الواح که بوده لوح بوده. لوح یعنی صفحه. وقتی گفتن این لوح ها لوحایی بوده از زبرجد بهشتی. وقتی گفتن از یاقوت و عقیق بهشتی. و چه خطی روش نوشته بوده؟ ابرانی و سریانی. به چه خطی؟ به خط نور. قرآن میگه که ما به موسی گفتیم که این الواح رو با قوت بگیریم و رو محکم ببین. در اون الواح موعظه قرار داده بودیم و از پاره ای از علوم و تفصیلا به کل شد. حالا مراجعه بفرمایید بحثش رو مفسریم. الواح همون توراته یا نه؟ ظاهرا الواح تورات نیست. الواح بحثی از تورات یا نه؟ به هر حال الواح هست که بحثی از علوم الهی و مطالبی که از سوی حق آمده تو الواح نوشته بوده. جدای او علم توراته. در کتاب تورات چه مواعظی بوده، چه مطالبی بوده، چه حقایقی بوده، چه بکنی بوده. جدای از تورات انجیل آمده. عیسی به دنیا آمده لحظه اول به تولد میگه آتانی هم کتاب. جناب عیسی دارای کتابه، یکی از کتب آسمانی. در انجیل بسیاری از علوم الهی نهفته است. علامه بر کتاب انجیل و تورات و الواح و زبور کتاب مکاشفات یوحنا هست. جدای از کتاب یوحنا کتابی است مربوط به جناب یحیی پسر زکریا. تمامی این کتب پیامبران پیشین که میگیم فلانی اهل کتابه، یعنی پیغمبر و صاحب کتاب آسمانی بوده. در برخی از روایات ما مثلا گفته شده که زرتشت پیغمبر بوده و ارسطو کتابی است آسمانی که بعد تحریف شده. روایتی از امام صادق هست که عاملو هم با عاملت اهل کتاب. خلاصه این کلام این است که 124 هزار پیغمبر و 124 هزار رسول پیغمبر، یعنی 248 هزار آدم درست حسابی و ثالثه که از علم آسمان و از حضرت حق و رحمان خبر می داشتن و اسمهای اعظم را می دانستن، این علم در سینه اونها بوده. یه علم که قبلا هست کردن به شما
که یکی از این پاره علم ها اینه که الان اگر بنده مثلا یک کاری بکنم که این دیوان از اینجا بره شیف میکنه یا این گلدون برای که بره دم در بینیتونه شما فکر میکنید باید چه خبره بسید این خبر نیست این تصمیم قرآنه که جناب سلیمان حکمت الله وقتی در قصر نشسته بود و همون هدهد آمد و گفت من از ای هدهد سبا به سبا می فرستمت از سبا سرزمین یمن آمده ام اونجا یک خانمی هست که ملکه است و خیلی چیزها داره و او فیاد من کلی شاید هر چی که تا دیگه خدای چیز داری این داده و یه تخت بسیار عظیم در آقای سلیمان که به حکمت اللهی من یه تخت عظیمی برای او دیدم پر از جواهر و بعد سلیمان در قصر خودش که همه کارگزارانش از اجنه و از پریان و از آدمیان ایستادن قسمن می فرماید که چیه که تخت بلقیس رو برای من حاضر کنه حالا افریتون من از جن یک کسی از این اجنه که افریتی بود گفت و دست اختیار سلیمان بود گفت انا آتی که بیه قبل انتقام من مقامش من میارم همون تخت رو برات از کجا میارم؟ از یمن به کجا میارم؟ به فلسطین امروزی چند هزار کیلومتر شاید مثلا یه چیز دو دیگه 6000 کیلومتر قبل از اینکه از جات بلند شی از جاتون بلند شی چند تا میتون میشه؟ دو تا نیم یک ماری یک بلند میشه قبل از اینکه از جات بلند شی من اون شخص حاضر میکنم سلیمان خودش نیامد یعنی برای زیاد بود وزیر او، وسیع او، آصف ابن برخیا گفت انا آسی شدهی قبل انیر تد در الیکت برخوک قبل از این که الان پلکت به هم بخوره من یادم گفتن پلک بر هم زدن 22 ثانیه است آینه پلک به هم زدن گفتن 22 ثانیه است قبل از 22 ثانیه یه تخت شاید چند تونی رو من از کیفیزار دیرسی در اینجا حاضر می کنم قبل از اینکه پلک سلیمان به هم بخوره تخت اونجا بود و سلیمان گفت الحمدلله امام علیه السلام می فرمود خود سلیمان این علم رو داشت اما می خواست مردم بدانند وسیعه او چه کار است و وسیعه او چه علمی داره شما گاهی خودتون یه سوالی رو بلدید جواب بدید از شما می پرسن می دید از شاگرد من سوال کن شما نشون بدید شاگرد نیست شاگرد اول شماست چون سلیمان باید از دنیا می رفت پس به مردم می گفت که وسیعه من آصف ابن برخیا این علمه قدرت روحی دارد حالا به چه اسمی گفته خدا می داد اسم الله رو برده شدانه دان که اشتر می شدانه من گاهی می بینم که وقتی چیزا رو آدم می بینه عبرته یعنی گاهی می بینم مثلا حضرت آیت الله وحید خراسانی در فقه یک دریاست در اصول یک اقلانوسه در حکمت در چه در چه یک کسی که در 23 سالگی متحد مطلق بوده در 23 سالگی یعنی چند سال پیش یعنی 70 سال پیش ایشون متحد مطلق بوده در 25 سالگی چندین متحد و مرجع امضای اتحاد مطلق او رو کردن و وحید دوران در سایت ایشون به ایشون میگویند که آقا بنویسید که شما جیوگرافیتون رو بنویسید کجا درس خوندید چی دیکی درس خوندید کیا خوندید استاد چی بودید ایشون یک کلمه نوشته نوشته جز خطور و تقصیر و شرمندگی در محضر ولیه است هیچ چیزی ندارم بنویسید بعد میبینم یه صفحه این استقام درست کردم زنی بچه 25 ساله بعد نشته من لیسانس فلانم فوق لیسانس دهنزانم کارشناس فلانم چنین و چنانم یک تصور جهلم بیشتر نیست پستای من که بودستی این جهلیم که مزخرفتر مستحکمتر بگه به خدا و مبدع و معاد و مرجع و بالا با در هر چیزی که بگیم به کساب نظر هر چیز اظهار نظر بیشتری میکنه جاهل تره حضرت رفاها عرض بکنم حضرت رضا فرمود در دیرباز کسی که میخواست در امم پیشین سخن بگوید 20 سال سکوت میکرد یعنی 20 سال میشنید 20 سال استاد میدید 20 سال مطالعه میکرد 20 سال رای رحمت کند نور به قبر او ببارد درجات مصالی بود، آیت الله مرحوم استاد آرامیز علی آقای فلسفی مکرر گاهی از ایشون سوال میپرسیدیم، خیلی راحت بگو من بلد نیستم. این آقا شما آقای خویی برای سه نفر اجازه استاد میتونی که شمایی چطور میشه که من بلد نیستم؟ که درست باشه برای ما نمیفهمم. آقا نگاهی کنه که برشون چی بیسی تو متخصص هستیستم اگر هستی من باید اینکار نظر میکنیم اظهار نظر فرامان این تدبیری از نفت میکنیم. آدم هرچی جاهلتره خرابتره، هرچی جاهلتره جهولتره، هرچی جاهلتره اظهار نظر قصدی بیشتر میکنه، قصدی بیشتر میکنه. آقایان طلاب شش سال ما درس مرحوم آقای فلسفی رفتیم، مثلا فرمایید که استادتون آقای خویی و میرزای نعیمی یا آقا ضیاء رو کسی رو میخواستن نقد بکنن اسم نمی بود مطلب کسی رو که میخواست نقد بکنه و رد بکنه چون توهین رو به اون طرف نشه اسم نمی بود. میفرمود برخی از بزرگان اینچنین فرمودن، نمیفرمود بی خود گفتن نه خیر من انتقاد دارم حالتون غیر قابل قبوله. میفرمود که باید مثلا اونچنین که این بزرگواران چنانچه این بزرگوار فرمودن نباشه، شاید یک کسی مثلا نظر خودشون رو بفرماید، شاید یک کسی بتواند بگوید نکنه مثلا اینه، اینقدر فروتن. اون عدد و فروتن از کجا آمده بود؟ از علم فراوان. چه وقتی خیلی عالم شدید میدانید که هیچی نمیدانید، بذارید انسان اجازه نظر بکنید. قرار نمیده که آسف ابن برخیا به چه اسمی خدا رو خواند که توانست یک تخت چند تنی رو از 5000 کیلومتر بیاره اینجا و چه قدرتی داشت. بعد برخی مثل علامه طباطبایی بحث کردن که اصلا این یعنی چی که این تخت اینجا آیا همین تخت به عینه سرعت پیدا کرده و در فضا آمده 5000 کیلومتر رو؟ اول اگر آمده این به عینه سرعتش از جهت فیزیکی از سرعت نور هم باید جلوتر باشه. انیستن گفت جلو زدن از سرعت نور محاله. الان درکه میگوین که جلو زدن از سرعت نور هم ممکنه، سرعت صوت که بماند و اگر به سرعت نور آمده استحقاق رو چیزا میکنه. آخه اگر سرعت زیاده که جسمی به قابل انتراقاتی در هوا آسیش میگیره. این مشتک هایی که الان دارم میسازن با ما میسازیم نگه که فلز نیست اگر با این حرارت با توی هوا بیاد در اثر استحقاق صوت میشه. جسم که نوع کربانه که سبکتر از آهن و قویتر و مقاومتر بلا باز صوتی که توی هوا این چیزی رو آورده. بحثی کردن برکی از اهل معنا یا خود آقای طباطبایی شاید برای آقایون طلاب عرض میکنن در اون نقطه اصل عین این را معدوم میکند و در نقطه دوم نقطه مقصد که مسئله ایجادت میکند و اون اسمی که میداند این همین داشته باشه نمیده عید ما نادانیم عید ما دورد آبادیم جای عربی مصری ما رو انشده در شب جمعه دعای علوی مصری را باید بعد از نیمه شب قرص کنی آدمی، بعد از قرص نماز شب تو بخونی، نماز شبش که تمام شد بعد علوی مصری را میخواند. کل دعای علوی مصری بزرگتر از دعای کمیله میخوانید اللهم اینی اسألک بالاسم الذی دعاک به نوح مثلا هین فلان و کنت منه قریبا یا قریب، خدای اون اسمی که نوح تو را خواند من تو را میخوانم که تو نزدیک نوح بودی و دعای تو شنیدی برای منم این چنین کن. اللهم این به تک تک انبیا و اسمهایی که انبیا در مواقف خاص خدا را اون اسم خواندن میخوانید. اگر از بدن شد بخوانید دعای عربی مصری رو و علیه داعشیان، علیه آل سعود، علیه آل خلیفه، علیه همین از این شود قطر و مصر و تمامی و ماشاءالله این جناح باطل و ناپاک زادگان که بلکه شرتون به خودتون برگرده. اللهم شر ظالمین به ظالمین برای دفع شر یهود و تمام دشمنان بشری و خیلی کارسازه، خیلی دعای عجیبیست از اسرار علوم و از ایه حضرت ولی از ارواح الله القدس. خلاصه علم الاسماء های علم عجیبیه، علم اسم اعظم این که هر نبیه نیست در هر کدام از انبیا یک بخشی از اسم اعظم رو داشتن. تو بخشی از احادیث داره که اسم اعظم 70 حرفه، 70 حرفش میشه ما فقط اهل بیته. حتی انبیا مانند ابراهیم همش رو نداشته، موسی نداشته همش رو، عیسی نداشته همش رو، پیغمبر داشتن، علی امیر المؤمنین و اولاد علی و علی بن موسی رضا و صاحب الامر. اینا رو ما میگیم علم الاولین، یعنی علم به تورات، علم به انجیل، علم به زبور، علم به کتاب یوحنا، علم به کتاب یحیا و همه علم اوصیا و انبیا و اسرار علم الاسما، همش پیش اعلی حضرت ولی اصفه علم اولین. همینجور یه تذکر رو عرض میکنم، یکیش از دوستان جوان به بنده پیامکی داده، سوال خوبی کرده، گفته که آقا با این مطالبی که امسال داری که ما از امام زمان میگی، خب ما فاکریم که توجه همون به امام عصر چهت بدیم، اما این مطالبی که ما داریم بگید، ما بگیم خیلی دوریم از امام زمان، چون ما کجا امام زمان کجا. این خوبه، خیلی خوبه اگه اثر عراض من این باشه که ما یک کمی بفهمیم کجای کاری، خیلی خوبه، چون هم کسی ندارد و نداند که ندارد. ما که جمعه مرتب داریم، یعنی یاده دو تا کتاب کنیم دو من ساختن هستم. من خودم یادم، حالا به کسی تنه نزنم، من 10 سالم بود قبل از انقلاب، کتاب مباحثه دکتراتی مرحوم شهید حاضری نجات رو خونده بودم. حالا مثلا یه بچه 9 ساله 10 ساله که کتاب 300 صفحه رو خونده بودم در معرفی اسلام، بس این که آیا حاکمی نجات بیرون مطرح کرده بود و یه گفتاری بود و یه پیرمرد بود و خطار میرفتند و دکتر مثلا متشکل بود و دفعه تو پیرمرد مثلا اسلامی بالاخره بس کردن یه دوره مثلا عقاید اسلام به اون زبان دستانی است. اینو خونده بودم، یادم هست که در اثر غرور کودکی و نادانی این کتاب تمام کرده بودم. خود بچه محتاری 300 صفحه کتاب اینجوری خوندن معارفی، بعد یادم هست اون از اقوامی رو گفتم من خودم اسلامشناس هم، اسلامشناس چرا چون کتاب دکتراتی رو خوندم، حالا که 50 سال گذشته و 30 سال روایت کنیم، تفسیر کنیم، حالا میدانیم که آقا ما از اسلام شناسی اما سی میکن بلد نیستیم، اما هیچی بلد نیستیم، هیچی بلد نیستیم. اسلام، قرآن، حقایقی که الان با وحشت به قرآن رو برمیداریم که این چه کتاب عظیمیه، این چه کتاب گستردهیه، این چه علم بی انتهاییه. باور کنید بدون انتها رو فرض میکنم، شاید که دو ماه پیش بود که اصلا به سرم زده بود 4 سال 5 سال همه فعالیت ها رو تعطیل کنم، همه منبرها رو تعطیل کنم، هیچ کاری نکنم، حتی از خونه بیرون نرم، فقط بنشینم 5 سال یه مطالعه عمیقی در تفسیر بکنم. روحایات اندرید بهار الانوار اندرید 30 ساله با بهار معنی شدیم، هنوز به دعایی میرسیم بگیم وای هنوزم در خانه یک کوچه این علوم اندرید که تمامی نداره. بعد اون دفعه که ما میگه که نوشته که خب اینجوری که شما میگیم ما احساس میکنیم خیلی بله عزیزم بله، اگر بیگانی و متوجه بشیم مقابل زمین که نیستیم به نظر آنکه کج فهمن. حالا یه آقای ما جایی بودیم کسی می آمده، یه آقای عزیز برو من گره گفت آقایی کسی گفته که شما تصویح کردید حرم امام رضا رو به پارک خواهد آقا خواهد من تصویح کردم امام رضا رو به پارک. این بوده دسته یه جوانی می کشه گفتم آقا جان بنده عرض کردم صحنه حضرت رضا پارک نیست که بریم 5 نفر 10 نفر بنشینیم دور سرهای غنیمت تا صبح قهقهه بزنیم بخندیم و وقتی به این گرانمایگی سوای ماه رمضان از دستمون بره و یک حرمت اون حرمم از بین بره. سه شب پیش سحر 1 ساعت به عصر در صحن جمهوری نشسته بودم طبق روال پدرم، دیدم که 4 جوان اصفهانی آمدن نشستن، جوان، خیلی جوان، هر 4 نفر متعهد، خانم های جوانشون هم آمدن توی هم میکستن، یعنی حلقه وار زن نامحرم، مرد نامحرم، بابا بله چیزشه باشه چه که با زن اون نامحرمی توی هم کسیده هم میکستن، خانم ها با این چادر سپیده یا خونجی آمدن میکستن چهار تا خانه چادرشون هم انداختن، خانه چادرشون هم انداختن. خوبه میکنن که بیا او بگیم من سلام هم شده دیدم نه دیگه اصلا وقت سلطا برمیشتن. یک کسی از این عزیزان خودم رو صدا زدم، گفتم که من معمم هم خوب نیست که اینها بگم شما کن لباس رسمی دارید با مهربانی دارید این از هزر کاری رو بگید چادرتون رو سعی کن کنن و این دیگه هم قهقهه نزنن. خود رو بخیر اونجا حرمت چیه خوب با من معذورم، من نمیدونم مسئول چیم، خوب این پوست های مختلف کرد و خواشم بر روزم نمچیم و اینا یه مسئول خاص داره اونم الان نیست. من آمدم بالا سرشون ایستادم سلام عرض کردم، گفتم زیارتتون انشاءالله قبول باشه، انشاءالله با دست پر برگردید، حتما ما آموزا به شما توجه میکنم. من خواهش میکنم از شما که اگه ممکنه خانوم ها چادراتون رو سرشون کنید. گفتم چه دختران من هستید؟ دختران من چادراتون رو سرشون کنید، حرمت حرم رو نگه داریم و ببین چی کجا اصلا اوضاع خونه چادراتون رو سرشون کردن. یکی از این پسرها با کمال گستاخی گفت حالا مگه چی شده؟ گفتم چیزی نشده، بالاخره اینجا حرمه، پارک نیست. گفت اگه خانمم قسمم نمیده میدونستم باید چی کار کنم. در کعبه ولی قبل نما را نشناسی. البته این همه مالونست میشه از بابا پرسید شما میگید تو حرام با نستید و حرف نزنید و اینه خندید. خودم بیشتر دیدم شما ایستادید با دو سه طلبه سیده اینا واسه بودم شما حرف نزنید شما خندیدید. شما همون که این دو نفر شاگرد بنده بودن رسیدن به بنده یه بحثی رو از روایات یکی اون سوال کرد که بحث بسیار عمیقی بود و من مجبور شدم باید که بحثم تنگوتون مسئله خیلی مهم بود یک رو برای ایشون توضیح بدم. چون این مقدار بحث اخلاقی هم بود و برخورد را مجبور بودم با لبخندم بگم که بالاخره سوی تفاهم نکنه که اون آقا به خودش بگیره حالا که ما هم زیر ضروری نیست. حتی آقا جان بنده هم اگر رفتم تو حرم رو کشتم و قرقه زدم و بنده هم کردم سهم حضرت رضا رو جهد کنم من اشتباه کردم. حالا من دیگه نمیگم امام رضا اون لحظه رو شما قدر میکنم. حضرت علی ابن موسی رضا اینقدر مهربانه، اینقدر رؤوفن، اینقدر کریم است. اما این که ایشون مهربانه هم درسته، این که عدد من چیه درسته. فقط بفرمایید حالا این عزیزم گفته که آقا اگه امام زمان اینجوری که شما میگید که ما میدونیم همینه، منکر نیستیم. آقا پس ما خیلی فاصله داریم. بله عزیزم اگر ما بدانیم او کجاست، حیث لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق و لا یطمع فی ادراکه سامی، جبرئیل در مقابل هر یکی از این ائمه که میایستاده میلرزیده. پیامبر نشسته بودن، جبرئیل در خدمتشون، امیرالمومنین وارد شدن، به قول ما جبرئیل هم چون خودشو جمع جور کرد پیامبر فرمود چیه جبرئیل ولی وارد شد گفت از این جمع جور کردی هفت شد آقا چطور نکنم و حال اینکه علی استاد توحید من است در ازل. در ازل در اول پیدایش ما آلین هم از سکبر چه هم کنت این هم آلین این ها کسانی هم که لا فرق بین که و بین ها الا انه هم عباد که و خلقوش آسان گفتن امام زمان. حالا که ما تصور کنیم یه جنبندی بکنیم که اون کسی که در حسد عادی و مادی 1185 سال در روی زمین زندگی کرده است، تجربه عادی نمیگیم الهی، تجربه عادی 1185 سال زندگی در روی زمین گذارد، تاریخ شفاهی مجسم موجود 1185 سال تاریخ بشریته که بوده و همه چیز رو دیده. شبای نخوص از کردون فاطرتون هست با تجربه ترین مرد روزگاران، مردی که در 1185 سال تمام مطالب عالم مثل کف دست بر او روشن بوده، هیچ کدام از اخبار جهان از او پوشیده نبوده، احوالات مردمان از او پوشیده نبوده. این در اثر عادی شد، در اثر علم تمام علوم و فنون رو میداند، در اثر زبان تمام السنه رو میداند، در حسب علم وحدی لدنی تمام علوم تورات و انجیل و زبور و علوم اندرین در سینه اوست، در اثر این طرف علوم آفرین رو میداند. علوم آفرین چیه؟ باز یک دهن خواهم به فهم این طرف علوم آفرین یعنی علم به حقیقت فرقان و قرآن، علم به بطون قرآن، علم به تخوم قرآن، علم به سبع المثانی. این ها باید دریاییست که چجوری میشود گفت، اصلا علم به قرآن رو چی میشود گفت. اون آقای آصف ابن بطی اکنسین قدرتی داشت، یک پاره، یک ذره از علم قرآن رو داشته و در سینه علی ابن علی طالب و امروز در سینه علی زمان صاحب الامر تمام علوم قرآن هست. من عنده علم الکتاب است، حتی اسم اعظمش دستش ابر مرد ابر انسانی که انسان در مقابل اون اظهار شاکری میکنه، اظهار نوکری میکنه، نان انداختی. امام رضا اسم امام زمان رو میبردن بلند میشدن از سر جاشون، دست سرشون میگذاشتن، هم میشدن به کسی که به دنیا نیامده سلام میدادن و میگفت پدر و مادرم به قربانه. امام صادق فرمود من اگر زمان مهدی رو درک میکردم خدمتکار چی شدم؟ لو ادرکته نمکه یک روز لقدمته ایام حیاتی تمام عمرم که مرا این رسان خدمت مهدی میکردم. و ببین ما چقدر دوریم، ببین ما چقدر بیچاریم، ما خود نمیفهمیم منتظر کیه و نمیفهمیم اگر بیاد چی میشه و کی قراره بیاد، اما منتظر کی هستیم؟ مثل اونهایی که بویی بردن از معرفت او بیتاقی شدن، اونهایی که هیچ دنیایی میخورده اصلا زندگی نتونستن بکنن، همه جادن از او میزدن، خود به مرده او میشدن، دام از او بزنن برای چهار نفر زنی که اومد بزنن که بید آقا تزدی او که بیه انجرانی باشه زیر شمسیر زنش رفت کنن باید رفت. حتی همین حدیث لو ادرکته و قدمته و ایام حیاتی رو موضوع کلمات امام حسین سابقون که امام سید الشهدا نسبت داده که امام حسین فرمودن اگر من درک میکردم مهدی را تمام عمر خدمت کنم. امیرالمؤمنین میدانید امیرالمؤمنین گفتن یعنی چه؟ به امام صادق گفتن امیرالمؤمنین، امام صادق فرمود امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین. هر امیر هم آمه روی منبر مست میکنیده به سینه که آیا از روغ دیدن مهدی و ما الان در زمان است، الان هست هست ساده میشه برام امام رضا بشه. شاید امشب در مراسم علی عبدالله باشه، چه کسی ده باشه ولی سر امام حسین، چه کسی ده باشه ولی کسی ده باشه فتله تو در اون ممکنه که ایشان هم کربلا باشه هم مکتب باشه. بله اون قصه های میر جانی کنشم یه اشاره ای کردن، اون قصه ادامه این بوده که بعد ایشون برمرود اون سید که مثلا سید حسنی بود آمد به منزل ما، بعد من بهش گفتم که شما با حضرت علا حضرت ولی حسن در ارتباط هستیم، گفت بله. گفتم که کی بود؟ حالا هشتم ذوالحجه بود، روم و تربیه هشتم ذوالحجه که حال مهم بکید برید برای عرفات. گفتم شما حج میروید؟ گفت بله. من لبخند زدم گفتم که امروز که هشتمه، امروز گفتم دارن از مکه میرن، چجوری میخواد برید؟ محکم زد به پاش اون آقایی که سید حسنی مشکور میکرد، محکم زد به پاش با همین پا. گفتم امروز میرید؟ من که گفت بله بله میردیم. ما توی این فضا موندیم، بعد این تازه یکی از باکران حضرت ولی است، خود علا حضرت ولی است، آنی در مشرق است آنی در مغرب است، حالا دنیا رو در می نورده، امیر عالم ایجاده، صاحب الامر و زمانه، زمین طور اوست، زمان مطیع اوست، خدا می داند او چیز خبر. یک نفر در روی زمین امروز نیست که اوجه فتن بطن رو بشناسه، چون مقامش بالاتر از اینه که کسی بتوانه رو بشناسه. مثلا این چه حضرت آقایی وحید تاکید می کنند، توصیه می کنند و جوانها سوره توحید بخوانید حجی کنید با حجتت من حسن، قرآن بخوانید حجی کنید با حجتت من حسن، چرا کن اثر این است با خود او خواهید. آقایی رو رو کسی می تونه بست کنید، کلم او رو کسی می تونه بست کنید، محبت او رو کسی می تونه بست کنید، بخش به بخش تو رو کسی نمیتونه. سخیفترین مردم، آبترین مردم این کمها زار بزنید، بهش اعتماد کنید، قسمش بگید، نه به پهلوی شکسته به زهرا، نه به پاره پاره بشید. سخن آهسته تر باید که بلکه مکتبت نهدید. ما میگیم آقا مصیبت ها رو اینقدر پاش نکنیم، برای مراعات دل امام زمان تعقیب برمایید. برای امام زمان کافیه که بگن که از آب هم مزایت بردن خوبیه، کافیه بگن بودن دیو و داد همه سیرا و میده زمان برای کریه یک روز امام زمان کافیه. همونشد نراحت شدن کسی از بخواه بکفتن نمیدنید بسیدیه در روزی که اسم امام حسین رو پیش امام صادق میبردن، اگر اسم امام حسین پیش امام صادق میبردن تا شب امام صادق رو کسی لبخند در لبشون نمیدید، نمیتونستن غذا بخورن. دیدید ما هر امام صادق راحت میدید مثل سختگری مصیبت رو گرد میکنید و که میخندید و تا غذا نمیخورید. مصیبت هم ما اعظم ها و اعظم رضیت ها فل اسلام. ببینید آقایان، بودن در بین انبیا کسانی رو که سر بریدن، سر بریدن سازگی نداشت، نوبر نبود، بریدن که سر یحیی رو سر بریدن، کسش که سلام رو داشتن زب هم کردن، یه ها بزاری سر که بریدن خونش هم بود. آتو فرس بود، سر که سلام رو داشتن سر بریدن. چرا مصیبت ما مسلم؟ مصیبتاً ما اعظمها و اعظم رضیتها فل اسلام. با این که یحیی رو سر بریدن، اما یحیی رو جوری سر بریدن که به جای سر بریدن که خواهرش نبود، بچه نداشت کرده، ازدواج نکرده. چجوری رضی کنیم؟ چجوری باید آدم بینید که عبی عبدالله رو جلوی زن و بچه و خواهر رو سیف کرده؟ در فتح ما رو به آسرا گفتن برای تو نگیرتون میشه، در فتح ما میگن اگر یک گوسفند رو میخوای قربانی بکنیم مکروه این جلوی در آسر رو ببرید، این مرغ رو جلوی دیگه هم از سر ببرید. وقتی سر یحیی رو بریدن، اون پادشاهی که دستور داده بود سرش رو ببرن مسعود، خودش سر نبرید، جلاده تو سر ببرن مسعود. وقتی از مسیح فرود آمد دید که یحیی سرش بریده تو سر مقابل او های تختش سکون خورد و وحشت کرد که این چی شد؟ چرا سرش بریده است؟ گفتن خودت مسعودی دست بزن. گفت من. گفتن خواهد کسرم، این چه کاری رو کردم؟ ببرید سر یحیی رو با گلاب بشویید، با یک پارچه تمیزی ببندید، محترمانه دست کنید. اما فرعون و این عمر شکمش که به سر یحیی عبدالله افتاد، نه پشیمان شد، نه بدلش لرزید. در عوض اینکه دستور بده که به گلاب او رو بشویید، این زده به شراب می کن، اضافه شراب کنید. یا از احرام آمان خواهده هم این زینب رو که با اون صفابه او رو تقدیر کرده زنی رو بکنه یا ره را چونه تنسیم کرده مقیره که نه این همه با اعظم رضیت احضر اسلام این بسیر سره را نمیتونم بگم چی شده بیده خودتون میدانی که این حروم زاده زد بیده یا زد کرد زد زد کرد این مصیبت رو گفتن از سر علی عبدالله دست بر نداشتن از سر رو بریده دست بر نداشتن یا اهانت کردن یا به سر سنگ زدن در بازار اسلام یا در کنار رو نداشتن به سر اسلامی کردن چطوری بگیم به سر مکرمون اهانت کردن اما از بدن نبود از بدنشان به سر نداشتن بدن این که کفنی داشت و بسن از سر نداشتن بدن این که سعر بدن نداری انگوش نیست انگوش بدن نیست همین بدن آماز شمشیر آن منزه هست دیگه اصلا چیزی از بدن نمونده با این وجود این روحه رو برای از رهره بخوانم دیگه از بد سنه بالا سره از بیت مکان و این مجرد برشتون بده مکان سنه راکن به آز تلیتی از بیت ملاحظم کنیسان مکت بله برمات اکسیانان به کب بشتون زهرا را تقویل می کردی بدن رزان و کتابت را شد این کار را بردن رزان کنید آنی حسان من هم کنید بردن را بسیار کنید پایان بسیار ملاح خلص را اگر تقویل می کردی نمی دیدی اگر تقویل می کردی نمی کنید چوت می بینی تو کتار حسین کنار براه افتاده ازن لرسان تل خود دفت مرمان
Yes, I'm going to go to the hospital.